أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما میخواییم عمل بکنیم به خبر واحد. خبر واحد ظنیه. در مقابل این عمل کردن به خبر واحد، سه تا آیه قرآن خوندیم که گفت عمل به ظنون جایز نیست. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. لذا اینطوری عنوانش رو دیگه میگیم، سه تا آیه رو تبدیلش کنیم به یه عنوان، میگیم الآیات رادعتون عن العمل به ظن، که یکیش خبر واحده. آیا ما به آیات عمل بکنیم یا به خبر واحد عمل کنیم؟ چون اینا مقابله هم شد دیگه. این تقابض رو باید یه جوری حل کنیم. یه جورش این بود که در بحث گذشته گفتیم این آیات، به خصوص آیه 2 و 3، نه آیه اول سوره اسراء، آیه 2 و 3 مربوط بود به عقاید. قبل و بعدش نگاه کردیم، دیدیم اصلا داره عقاید رو میگه. خب تو عقاید میگه به ظنون اکتفا نکن، تو خداشناسی، تو قیامت، تو بحث اعتقاد به 12 امام، این خیلی خوبه، اعتقاد به اصول دین باید یقینی باشیم. اما این آیات اصلا رد نمی کند اون 600 تا آیه ای که مربوط به فقه ما، به فقه می رسد عمل به ظنون می کنیم، به 100% اکتفا نمی کنیم، به یقین، به 80% هم عمل می کنیم. این 3 تا آیه هم جلوی ما رو نمی گیریم. اما بحث امروز ما یه بحث دقیقی است. من این تعارض و قشنگ دارم باز مطرح میکنم، چون میخوایم بحث دور رو مطرح بکنیم. معمولا هم به دور که میرسه ذهن افراد شروع میکنه دور زدن و میگن ما نفهمیدیم بحث. لذا از این جهتم تکرار میکنم تا ببینیم دور چیه. بحث اینه که میگیم اگر بخوایم عمل به خبر واحد رو خارج کنیم از موضوع آیات، ما بگیم کاری به آیات ناهیه ندارد، لازمه اش دوره. دور چیه؟ من بخوام تون بگم تا خوب اول دور رو بفهمیم، میگم بچه مثلا از پدرش به وجود اومده، بعدا میگم پدر از بچه به وجود اومده. این دوره دیگه، دوره مصرح هم بسه. در ما نحن فی، اگه بخوایم خارج بکنیم دور لازم میاد. و بخوایم بگیم آیات کاری به خبر واحد ندارد، دور اینه که بخوایم با این آیات رد بکنیم اون اخبار آحاد رو. من به جای اخبار آحادم به جای سیره میگم که ساده ترش بکنیم، چون اخبار آحاد رو گفتیم پشوانه سیره است دیگه. سیره میگه به خبر ظنی عمل کن. دور اینه اگه بخوایم با آیات رد بکنیم، بگم که آیات جلوگیری میکند از سیره، این لازمش اینه که سیره تخصیص نزده باشد عموم آیه رو. این جمله اول ماست. سیره باید تخصیص نزند عموم آیه رو. چرا؟ اینو بازش بکنید، توضیحش اینه. اگه سیره اومد تخصیص زد، اومد گفت آیات مختص به عقائده، در این صورت دیگه آیات نمیتونه جلوی سیره رو بگیره، چون قبل از که بخواد جلوی سیره بگیره سیره تخصیصش زده. اما اگه سیر تخصیص نزنه آیات میشه عام، همه زنونه میگه عمل نکن، لا یغنی من الحق شیئا، چه اعتقادات و چه فقه. اگه اینطور باشه وقت آیات داره جلوی سیره رو میگیرد. این جمله اول ما دوره جمله رو تکرار میکنم با این توضیحی که دادیم. میگیم آیات در صورتی میتواند جلوی سیره رو بگیرد که سیره تخصیص نزده باشد آیات رو. این خلاصش. حالا جمله دوم میگیم سیره در صورتی تخصیص نمیزند آیات رو. حالا رفتیم سر جمله دوم. سیره در صورتی تخصیص نمیزنه که آیات راده از سیره باشه. اگه آیات جلوی سیره رو بگیره بله سیره دیگه تخصیص نمیزنه. اما اگر آیات اومد نتونست، میدید مثل این میمونه دار دو نفرن تیراندازی دارن به هم میکنن، میگیم زدن تیر نفر اول به دوم و دوم یا میکشه دیگه. میگم اگه میخوای اولی نزنه متوقفه بر این که دومی اولیه رو بکشه، ولی تو زنده باشه و اولیه دومی رو میکشه. بعد میگم خب دومی چی؟ دومی هم اگه میخوای اولیه نزنه متوقفه بر این که اولی دومیه رو بکشه، ولی هر کنم این زنده باشن جفتشون و هم یه تیر اندازه میکنن. تو ما نهنفی اول جمله اول رو با تکرار دارم میکنم. رفتیم سر جمله اول. گفتیم آیات در صورتی جلوی سیره رو میگیرد که سیره تخصیص نزند آیات رو و آیات به عموم خودش باقی باشه. حالا جمله دوم، آیات در صورتی تخصیص میزنه، یا به عبارت دیگه سیره در صورتی میتونه تخصیص نزند آیاتو که خود سیره از بین رفته باشه و جون نداشته باشه دیگه. پس متوقفه بر اینه که آیات راده سیره باشه. این دوره. با توجه به این دوری که داریم تکرار میکنیم چیکار بکنیم؟ بالاخره این دور هست. از یه طرف سیره داره میگه عمل بکن به خبر واحد، از طرف دیگه آیات داره میگه عمل به زنون نکن. چیکار بکنیم؟ جمع بین این دو اینه که ما سیره رو به عنوان حاکم یا به عنوان وارد ازش یاد میکنیم، یا میگم حکومت داره یا ورود داره. حکومت داره مثل حکومت ادله اولیه و ثانویه، که ادله اولیه ما موضوع ادله ثانویه رو ور میداره. اما ورود اگه گفتید اصلا موضوع رو کار نداره، موضوع رو نمیخواد برداره. تو ورود میگیم ناظر به اوه. مثل این که میگه هرگاه شک بین 3 و 4 کردی بنا رو بر اکثر بذار. این روایت قانون کلی است. بعد یه مطلب میگه لا شکل کثیر شک. شیخ انصاری نمیگن این لا شکل کثیر شک ورود داره، ورود نداره، بلکه چیه؟ عزم خان نمیگن حاکم، میگن ورود داره. چون حاکم در صورتی است که بخواد موضوع او رو برداره. این موضوع که برنمیده کسی رو شکه، نمیتونه بگه شک نداره که، تو اتفاقا شکش بیشتر از بقیه هم هست. اما همینطور که داره میگه لا شکل کسی رو شک، شما میفهمید که یه دلیل دیگه داشتیم که داره اونو ناظره به اونه. بله درست هم هست، درست فهمیدیم. بله خود کسی رو شک نه تنها شک دارد، شکش از متعارف هم بیشتره. متعارف ها تو هر چند تو نمازی شک میکنه. این آقا تو هر نمازی چند تا شک میکنه. امام میفرمان لا شک کرده کسی رو شک، میخوام میگن اون حکمی که برای کسی رو شک گفتن برای این جاری نیست، یه استثناست. حالا در ما نحن فی یا اینه که سیره رو وارد میدونیم بر آیات یا حاکم میدونیم. حاکم بودنش قشنگتره، حاکمش میکنیم. وقتی حاکم کردیم در این صورت محکوم، محکوم میشه خود آیات. آیات رو دیگه صلاحیت ندارد که رادع حاکم باشه. نتیجه چی میشه؟ اینه که آیات مختص به عقاید میشه، تنافی حل میشه. هر شود که اگر این طور هم بگیرید، آیات اگه بخواد به طور عموم جلوی خاص رو بگیرد ردش میکنه. اگه بخوام اشکال مطرح کنیم اینطور میگه، اگر آیات به عموم خودش میگه هم فقه و هم عقاید و عمل به زن نکن، من که حق ندارم که تخصیص بذارم آیات. فعلا این تعارض هست، تعارض بین سیره و آیاته. آیات میگه عمل نکن، سیره عمل میکنه. ما بین این دو چکا کنیم؟ امروز بحث دو رو مطرح کردیم. این دو رو اول مطرح بکنید برای خودتون، یعنی فکر نکنید بحث ساده هست. هر کمه بخواهم نگاه کنیم اون طرف مقابلش هم هست. برای اینکه از دور خارج بشیم میام سیره رو حاکمش میکنیم. حالا شما لفظ خاص ازش گفتید، ما از طریق خاص نمیریم جلو، از طریق حکومت میریم جلو. وقتی حاکم باشه دیگه محکوم جون نداره که حاکم رو جلوشو بگیره، محکوم میرد کنار. نتیجهش همون فرمای شماست، آیات میرد کنار، یعنی مختص عقاید میشه دیگه، شامل فقه نمیشه. تعارض بالکلی رو میگفتیم، اونو جوابشو دادیم. گفتیم تعارض اگه بالکلی باشه، یعنی کلی، اون میگه نماز بخون، آیه قرآن روایت میگه نخون، یه تعارض اینطور پیدا کنید، بله میذاریمش کنید. الان بحث ما این نیست، الان بحث ما به عکس سیره دارن همه عمل میکنن جلو خود آیات قرآن، هم وقتی آیات نازل میشده قبلش، یعنی 100 سال قبل از نزول آیات همیشه سیره این بود عمل میکنه. بعدش هم در محضر پیامبر و 12 امام 2.5 قرن عمل کردن. این سیره اینه دیگه، فقط یه شبهه است، این شبهه رو باید حلش کنیم که در محضر ائمه علیهم السلام همه به اخبار آحاد عمل میکنن، سیره این بوده. آیات هم میگفته سه عمل به زن نکن. آیا امام صادق علیه السلام ولد نبودن این آیات رو توضیح بده؟ این که نمیشه این حرفا رو بزنیم، اما باید جواب بدیم، بلاخره یه جواب پیدا بکنیم. این دوری که امروز گفتیم ما رو میکشوند به یه واهمه که بلاخره ما نگرانیم. آیات مقدم بندازیم، آیات میگه هیچ زنی رو عمل نکن، همیشه به یقین اکتفا کن. سیره رو جلو بیندازیم، سیره میگه تو اخبار عمل به زنون بکن، تو عقاید رو نه. بین این دو چکا بکنیم، میایم به سیره عمل میکنیم، چون سیره قدر یقینیه که عمل میشده، در محضر ائمه عمل میکرده، اینو ما شک نداریم. ما داریم از آیات اشتباه برداشت میکنیم، اما ائمه که اشتباه برداشت نمی کردن. سیره عمل می کردن به اخبار آحاد، به زن عمل می کردن. ما هم باید سیره رو حاکم بدونیم، اون یکی رو محکومش، آیات رو محکوم میکنه. محکوم دیگه نمیتونه رادع حاکم باشه. این خلاصه یه بحث. سیره خارج میشین از آیات، نتیجهش همینه، نتیجهش اینه که آیات اصلا ناظر به این سیره نیست، قبلا هم گفتیم آیات یا روایات عجب خود جلو سیره رو بگیره با داد و فریاد و با توهین و لفظ توهینه نگم با شدت با وعید خیلی سخت میاد جلو که دو جور ما داریم خدای متعال جلو سیره رو گرفته. مورد سوم من پیدا نکردم و هرچی تو اصول میچرخم تو فقه همین دو جاست اگه شما بتونید یه مورد سوم پیدا بکنید. ما تو استسقا هر چی میکنیم دو مورده، یکی رواست که سیره روا میخورن، شارم صرف اومده گفته نخورید، اما با عموم نمیاد جلو روا رو بگیره، در عموم خیلی شله، نه داد میزنه میگه فرض رو به حرب من الله برسه، یکی هم قیاسه، قیاس رو عمل میکردن هنوز هم عمل میکنن. همین امروز تو فقهمون دیدید که اگه میخواستیم به آیات و روایات اکتفا نکنیم باید به قیاس میرفتیم جلو، باید بگم چه اشکال نداره زکات فطر رو تبدیلش کنه به هر چی میخواد که نافع باشه برای فقیر. اما خب قیاسه، من بخوام بگم چون تبدیل به پول میشه بعد پس هر چیز دیگه میشه، خب نمیتونم، دلیل ندارم. خب بحث گذشته رو دیگه تکرار نکنه، این بحث امروز ما اینه، این بحث فرض شما مال گذشته است، بحث امروز ما سیره است، سیره قطعی است، اینه ما شک نداریم که، حتی میگم قبل از صدر اسلام هم بوده همه جا همه. الان بیاد تو کشورهای خارجی که اصلا مسلمان نیستن برید بینید سیره هست یا نیست، ما که نرفتیم، اما آنچنان واضح و قطعیه خودمونه که گول نمیتونیم بذاریم، همه جا دارن عمل میکنن به این سیره. سیرم ظنیه، آیات قرآن نمیتونه این سیره قطعی رو جلوشو بگیره. خب چیکار کنیم؟ میگیم این سیره میشه حاکم، آیات میشه محکم. آیات چیکارش کنیم که از دلالت نندازیم؟ میگیم آیات داره تو عقاید میگه، خب آیه دو و سه هم همین بود، ما توضیح دادیم راجع به ملائکه بود که انسا قرار میدادن، یه مرتبه گفت که این زن شماست، به زن که نمیتونی اکتفا بکنی، ببینید ان زن لا یغنی من الحق شیئا، رفت سر این که آیا ملک دختره است و بچه خداست، اینا داره رد میکنیم که تو عقاید با یقین برو جلو، اما کاری به سیر اصلا نداره که بیا تو خبر واحد تو فقه باشه. چیکارش کنه؟ جواب منو بدید. آیاتو چیکارش کنه؟ جواب منو بدید. من ببینم چی میخواد بگید آخه شما هم تو جمله. آیاتو میگید مختصر قاعد نباش. پس چی باشه؟ من نمیفهمم چی میگه. اون چه تو ذهنتون است به من بگید من بدونم چی دوملتون نمیتونم بیام و جوابتون رو نمیتونم بدم. آیات رو میگید تو عقاید نیست پس چیز، اینو صریح بگید من بدونم چی میخواد بگید تو ذهنتون چیه.
اما سیره در مسئله
کسی داره بیرسوالی هم تضادی هم محمد داره. جواب منو نمیدید برای آیا تو عقاعد هست یا تو فقه هست یا تو هر دوله، اصلا اینا من نباید یادتون بدم که
در عقاعد تنها در فقه هم هست اما مسئله
کسی داره. خب این دلیل میخواد دوباره، این باز دلیل میخواد. ببینید فرمای شما الان یه چی جدید شد که آیات هم فقه داره میگه جلوشو میگیره، زن تو فقه هم زن تو عقاید، بعد میگود الا اینکه مصلحت کم باشه یا زیاد باشه، اینو حالا میخواد بینش فرق بذارید. خب دلیل میخواد، اینا نیاز به دلیل داره، هم تو توهمات تو ذهنمون نمیخوام تحمیل به آیه قرآن بکنیم و بگیم اینه. باید محکم صحبت کنیم. اصلا ما با این بیانی کردیم میگیم آیات قرآن جلوی سیره رو نمیگیره. آیات قرآن من رو یه جا دیگه است. اون یه جا دیگه چیه؟ عقایده. اصلا کاری به سیره نداره. سیره خودشه. سیره بیا حالا تو سیره مسلحت قلیل و کثیره شما از خود سیره سوال کنید. اونا ما صحبت چی کردیم؟ ما شما دارید صحبت های گذاشته استفاده میکنید. زرنگی شماست دیگه بالاخره. خود سیاق آیه دو و سه اصلا مربوط بود به شرک، یکم مربوط بود به دختر گرفتن ملائک. اون آیه اول که گفت ان السمع والبصر والفؤاد کل ذلک کان عنه مسئولا، این ظاهرش عام بود. اینو ما نفهمیدیم که این آیه 36 اسراء بود. آیا این که میگه چشم و گوش و دل، سوال ازش میکنه آیا فقه هم میگه یا قاعده؟ ظاهرش عامه. وقتی عام شد این اشکال مطرحه که با یه آیه ای که عامه است، عام میدونی دلالتش بر عموم ضعیفه، میتونید جلو سیره رو بگیرید؟ امروز بحث امروز ما اینه که نه، جلو سیره نمیتونید بگیرید. سیره همه دارن عمل به ظن تو فقه میکنن، خدا ائمه تشویق کردن این کارو، پس آیه قرآن این نیست. من دارم به شبه از آیه میفهمم. بله. نه تو اعتقاد رو باید یقینی باشه. و بحث اعتقادات رو حتما میگیم یقینه. اونم دلیلش رو گفتیم که چرا میخوایم اینا. بحثای قبلمون رو همه رو با هم مطرحش نکنه. بحثای گذشته رو گفتیم، اعتقادات چرا باید یقینی باشه، دلیلش رو گفتیم. اما به اخبار که میرسه تنزل میکنیم. ظنون حجت. رسیدیم به ادعای اجماع. عمله؟
عملی
به خبر سبب.
عملی
به خبر سبب.
و
شرعن
مانع
و حاضر ندارد. چنین سیره حتما حجت بده. حجت. این حجیت جلوی آیات رو میگیرد. ظاهر آیات رو، نه بگیم صراحتا. اون آیه اول ظاهرش میخواد جلو سیره رو بگیره. اما سیره مثل یه سیل میمونه. دارد میره، همه دارن عمل میکنن، از جمله در محضر خود ائمه علیهم السلام. خود ائمه دارن تأیید میکنن عمل سیره رو. وقت ما بگیم آیه قرآن، نظر ائمه رو اشتباه میدونه یا ائمه نفهمیدن، نعوذ بالله، آیاتو اشتباه معنی کردن، اینه که نمیشه من نفهمیدم. از اول میگیم سیره حاکم است یا وارد است بر آیات، میرسیم به این نتیجه. و اما یه جمله سید مرتضی ادعای اجماع کردن که عمل به خبر واحد درست نیست، و این ادعای اجماعشون هم اونقدر محکمش کردن، گفتن معروف، همه میدونن، همه میگن، و مثل عمل به قیاس که نزد ما ممنوعه، عمل به خبر آدم مثل قیاس میمونه. خیلی عبارت تند اینطوری رفتن جلو. اینا ما چی کارش بکنیم؟ این ادعای اجماع واقعا دل انسان رو میریزد به هم. ولی یکی کسی میگه ظاهرن این است که اجماع داریم، ایشون نمیگن ظاهرن، میگن ادعای اجماع میکنند، و بعد هم میگن اجماع بر جلوگیری نظیر قیاس هست. هر شود که یه جواب مختصری رو صاحب کفایه میگم، یعنی اجماع محصل که قطعا نیست، برای ما نقل شده از سید مرتضی، ما خودم که نرفتیم فتوا رو جمع بکنیم. المحصل و غیر حاصل، اون چه هست اجماع منقول است، منقول به خبر واحد. یه نفر به نام سید مرتضی دارن نقل میکنن که خبر واحد باطل است، ایرادی که به ایشون هست اینه که جناب سعید مرتضی خود شما هم کلامتون خبر واحده. دیگه میگید خبر واحد حجت نیست، کلام خودتون از حجیت میاندازید. این ایرادی که به سعید مرتضی گرفتن اینه. هر شود که این ایرادی که گرفته میشه در واقع جواب نقضی است. از نظر علمی جواب نقضی نه تنها جواب نیست بلکه اشکالو زیادترش میکنه و ما هنون نتونستیم جواب سعید مرتضی رو بدیم. سعید مرتضی دارن میگن من معتقدم که اجماع داریم برای ممنوعیت، خبر واحد رو بندازش کنار مثل قیاس. ما جواب میدیم میگیم اگه بخوایم این کار رو بکنیم جناب سعید مرتضی کلام خودم باید رد کنیم. خب سوال اضافه تر شد و اونه که بالاخره کلام سعید مرتضی این چیه دیگه؟ این هم خبر واحده دیگه، ظنی هم هست، بپذیریم یا نپذیریم؟ ما اگه بخوایم حل بکنیم مسئله رو نباید اینطوری بریم جلو. هم تو بگم اگه این کار کردی کلام خودم رد میشه، باید بالاخره حلش بکنیم. سه تا حل ما اینجا داریم. یک، کلام سید مرتضی معارضون به مثلهی، یعنی ایشون میگه اجماع داریم که عمل نکنیم به خبرات، مقابلش اجماع داریم که عمل بکنیم به خبرات. یک، سیرم که همینه. دو، مشهور میگوین حجت از خبر واحد. اگر کلام سعید مرتضی خبر واحد یه نفره، مقابلش هزاران فقیه ما داریم که میگه خبر واحد حجته در طول تاریخ. لذا ما این دوتا کلام مقابل هم بذاریم، کلام سعید مرتضی میرد کنار، نظیر شاز میشه دیگه، تعارض مشهور با شاز است. مشهور میگن خبر واحد حجته و اینجا جناب سید میگن نه. دلیل سوم ما آن است که سید مرتضی خودشون در فقه عمل به خبر واحد میکنه. خب جناب سید مرتضی شما میگه خبر واحد حجت نیست، تو فقه میرسیم 100,000 مسئله ما داریم، بیشه 100,000 تا، شما هم اشتراک با خبر زنی حل میکنید، چی میگید اینا رو؟ ما آخرش نفهمیدیم بالاخره سعید مرتضی خبر واحد حجت میدونن یا نه. عملشون رو نگاه کنیم تو فقه عمل میکنن، کلامشون رو نگاه کنیم با شدت دارن رد میکنن، اونم با چه شدتی؟ میگن مثل قیاس میمونه. خود ما میمونیم، یعنی دیگه این کلام سید از حجیت میفته، عملشون برا ما واضح تره که معلوم است که کلامشون ابهام داره. این خلاصش به اینجا برمیگرده، جناب سید کلامشون یک ابهامی داره، ما نمیدانیم مرادشون از خبر واحد چیه. از یه احتمالات میدیم ها، احتمالات شد دیگه نمیخوام وارد بشم، خودتون برید بحثای اصول گذشته رو ببینید. ما اینطور نمیریم جلو که شما میگید، ما با سیره میریم جلو. سیره بعدم کلام شیخ طوسی تنها که نیست، گفتم هزاران فقیه از صدر اسلام تا حالا هر فقیه اومده میگه خبر واحد حجت. از جمله خود سید مرتضی کلامه موهون به عمله فی الفقه فانه عمل به خبر الواحد فی الفقه. اینو چیکارش می‌کنه؟ این کلام خودشون موهونه و من نمیتونم کلامشون رو صف بگیرم که یه شبهه‌ایست مطرح شده، باید ببینیم این شبهه رو چطوری حلش بکنیم، یا باید بگیم نسبت دروغه، اصلا نسبت به سعید مرتضی کذبه، ایشون هم چه حرفی نزده. این یه توجیه. توجیه دوم در مقابل عامه میخواستن، این توجیه که نمیخواستن بگم این ما رو وادار میکنه به گفته، در مقابل عامه بوده که اونا عمل میکردن به هر خبری، ایشون میخواست اونا رد بکنه بگه نه این درست نیست و با یه خبر که حل نمیشه که. در مقابل عامه گفتن خبر باید محفوف به قرینه باشد و نمیدونم متواتر باشد و این در مقابل اونا بوده. اما خود سعید مرتضی تو فقهشون نه هزار تا و دو هزار تا، میگم صد هزار تا مسئله همش عمل به خبر واحده. ما اگه ده تاش هم عمل میکردن بهشون ایراد میگرفتیم. وقت چی تو بخوان یه مرتبه هزار و چند هزار تا همش عمل کردن، نمیشه عمل بکنیم. و اما بحث بعدی ما راجب استدلال مشهور هست. من اصل مسئله رو مطرح بکنم که مشهور برای استدلال به خبر واحد به چیزهایی تمسک کرده. ما که به سیره تمسک کنیم کار ما واضحه، هر جور مطلبی داشتید ایراد داشتید به ما بگی من با سیره حلش میکنم. از جمله بسیار جای فاطمه اشاره کردن که مقام امور بود، سیره فرق میذاره، سیره با تو مقام امور فرق میذاره. لذا دلیل ما دور همون سیره هست. سیره فرق میذاره بین خبرهای رائج، تو خبرهای رائج به موثق عمل میکنه ولو ظنیه، اما وقتی به یه خبر خیلی مهم رسید نه، سیره بر اینه که تحقیق میکنه، بررسی میکنه. یکی هم سیره تو بحث تعارض دعوا، نه صرف یه خبر، نه یه کسی دعوا داره با یکی دیگه، میگه خونه مال منه، اونم میگه مال منه. اینجا سیره به خبر مواسطه عمل میکنه، بگه این اولی چون موثق هست خونه رو بهش بدیم، خب معارض داره دیگه، اون یکی هم میگه مال منه. در دعوا که میرسه سیره میگه باید دلیل بیان، اون که مدعیست میگه دلیل بیان، شارع مقدس میگه دو تا دلیل بیان. اینجا شارع حدشو معین کرده، به مدعی میگه بیانه بیاور که عدلین باشه. این بحث رو ول کنید، دوره ایدام تکرار میکنید بحث قبلی. بحثی که مشهور میخوان برای حجیت خبر واحد بیارن آیه نبع، از آیاتی که تو رسائل میبینید چندین صفحه، گاهی میشه یک ماه انسان معطل این آیه است. حالا ما که راحتیم، ففی فسحت من ذلک، ما راحت فوری میگیم سیره رو حل میکنه. اما اون کسی که سیره رو نپذیرفته یا توجه نداشته بیان نکرده، دنبال دلیل میگرده، از آیه نبع میخواد استفاده کنه. آیه نبع چیه؟ انجا کن فاسقون به نبعین فتبینو انتصیب و قومن به جهالتن فتصبهو علا ما فعلتم نادمی. جناب آخون نصف آیه رو ذکر میکنن، نصف دومش رو ذکر نمیکنن. ایرادی که ما به ایشون داریم، جناب آخون خود شما نصف دوم آیه رو بعد بهش استدلال میکنید، تو بحث فردامون میرسیم بشه. خب اگه دلیل از نصف دوم آیه چرا ذکر نمی کنید؟ دلیل کامل بگید. ممکنه جواب بدید بگید به وضوحش گذاشتن، اینم جواب شما. اما آخرش ایراد ما داریم که وقتی یه دلیل کل آیه قرآن دلیل از کلش واضحه، اگه نصفش دلیل بود نصفش بود. جالبه خدا آخوند به نصف دوم تمسک میکنن، یعنی قبول دارن که اونم جزء دلیل هست. خب نصف دوم همون انتصیب و قومن به جهالتن فتوس و علا ما فعلتم نادمی، خلاصه آیه هم اینه. که اوی کسانی که مؤمنید اگر فاسق اومد بتونی خبری داد تبیین بکنید. چرا؟ انتوسیبو یعنی لعلا توسیبو. ما تو فارسی هم انتون میگیم تبیین کن، چون اصابت میکنی. اصابت میکنی یعنی برای اینکه اصابت نکنی، مثبت و منفی شد یا خودتون درستش کنید. الان آیه مثبته، میگه تبیین بکن چون اصابت میکنی به جهالت با یه قومی، یعنی میری برخورد میکنی از روی نادانی. به خاطر چی؟ به خاطر که یک کسی یه خبری به من داده و اون شخص هم فاسقه، منم اعتماد کردم به خبرش و میرم فوری با یه قومی جنگ میکنم که شأن نزول آیم همینه، میخواستن جنگ کنم. چرا؟ چون یه فاسق یه خبری داده بود. انتصیب و قومن به جهاله، بعدم فتوس رو الان ما فعلتم نادمی، بعدم پشیمان میشید و گید ای کاش ما تحقیق کرده بودیم. آیه شریف دو جور استدلال به او شده، یکی از راه مفهوم وصف، یکی از راه مفهوم شرط. فرق این دو چیه؟ اگه از راه مفهوم وصف رفتی جلو اینو تکرار نکنید، یعنی اینو دستش نمیذارید. انجا اکم فاسقان، فاسق میشه وصف دیگه، مفهومش میشه چی؟ میشه عادل. انجا اکم عادل، یعنی اینشو دست نگذاشتید، از شرط هیچ بهره ای نمیگیرید. موضوع شرطمون جمله شرطی سر جاشه، هم در منطوق هم در مفهوم. اما اگر از جمله شرطی استفاده کردید، یعنی اومده سر انجاکم، در نتیجه تو مفهوم باید اینو چکارش کنید؟ برش گردونید. انجاکم باید بگو الم یجعکم، انجاک از زید فا اکرم ها، مفهوم شرطه چیه؟ الم یجعک از زید، مفهومش میره سر منفی دیگه. خب ما بین این دو از مفهوم وصف استفاده کنیم یا مفهوم شرط؟ اگه از مفهوم وصف استفاده بکنیم، یه عده‌ای تو اصول مفهوم وصف حجت نمیدانیم. فارم یه مفهوم وصف است و مفهوم وصف هم برای تبیین موضوع است و از باب این روز اقتولدن است و تبیین موضوع اصلا مفهوم ندارد. ما برای این که به این مشکل برخورد نکنیم، از اول سراغ مفهوم شرط میریم. یعنی مستدلی که مجتهد است و حواسش جمعه، میخواد دلیلش محکم باشه، از مفهوم شرط استفاده میکنه تا کسی نتونه فوری بهش ایراد بگیره. خب مفهوم شرط چیه؟ انجا اکم فاسقون به نبع فتبین. شما انجا اکم ها جاشو بردارید منفیش میکنید. اِلَّمْ يُجِئْكُمْ فَاسِقٌ فَلَا تَبَيَّنُوا. خب اِلَّمْ يُجِئْكُمْ فَاسِقٌ فَلَا تَبَيَّنُوا دو تا مصداق داره. یه مصداقش اینه که هیچ کس نیمده، آیه شامل حالش میشه. ببینید چون آیه منطقش چی بود؟ میگه اگه فاسق اومد، مفهومش اینه که اگه فاسق نیومد، خب نیومد یه معناش اینه که هیچ کس نیومد، نه فاسق نه عادل. مصداق دومش اینه که یه شخص اومده اما فاسق نیست، عادله. این دوتا مفهوم. از این دوتا مفهوم، مفهوم اول رو ما میذاریم کنار، اون که هیچ کس نیومده اصلا موضوعی در کار نیست، یعنی خبری کسی به من نداد که من ببینم آیا تبیان توش لازمه یا نه. پس اینو میذارم کنار از مفهوم آیه، چون هیچ فایده ای نداره. میموند یه مصداق، اِلَّمْ يُجِئْكَ فَاسِقٌ، مفهومش چی میشه؟ منحصر میشه به یک مصداق، و اون اینه که اگه عادل اومد، اگه عادل اومد تبیان نکن، یا بگیم لازم نیست تبیان. اون لزوم تبیان مال مجیء فاسق بود، حالا فاسق نیمد، فاسق نیمد گفتیم دوتا مصداق داره، یا هیچ کس نیمده و یا کسی اومده سا عادله. این قسم دومش دقیقا بحث ما میشه. عادل وقتی خبری برای شما آورد، خبرش زن نیست، آیه شریفه میگه حجت تبیان نکن. این خلاصه استدلال به آیه شریفه. و اما مباحث دیگه اینجا داره که بحث شیخ اعظم انصاری و اینها، اینا دیگه میذاریم برای بحث بعد ما. کفایرم با دقت ببینید، چون آخوندم قبول ندارن کلام شیخ اعظم انصاری رو، ببینیم که نظرشون چیه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.